ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی نور نعیمی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. انکشافات اخیر حمله شب گذشته بر مسجد جوادیه هرات که در آن ده نفر کشته و زخمی شدند را با رویدادهای دیگر منطقه و جهان در این برنامه دنبال می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
کاروان موترهای بین المللی در ولایت کندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. تعداد کشته شدگان حمله دیشب بر نمازگزاران در هرات به 33 تن افزایش یافت و معاون رئیس جمهور امریکا از مقاومت رهبران مونتنگرو در برابر فشار روسیه ستایش کرد. سلام، خوش آمدید. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در حمله بالای یک کاروان موترهای این مأموریت در کندهار به افراد تلفات وارد شده است، اما در خبرنامه این مأموریت به طور مشخص گفته نشده که آیا به سربازان ناتو در این رویداد تلفات رسیده یا نه. در اعلامیه آمده که بالای جمع‌آوری معلومات بیشتر در این مورد کار می‌کنند. مقام‌های افغان هم در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا حالا به طور رسمی چیزی نگفتند. این بمب‌گذاری انتحاری حوالی 12 امروز در شهر کندهار صورت گرفت. تعداد کشته شدگان حمله دیشب بر نمازگزاران در شهر هرات به 33 تن افزایش یافت. بر اساس گزارش‌ها 64 نفر دیگر زخمی شدند. یک هیئت برای تحقیق در این مورد از کابل به هرات رسیده است. سفارت آمریکا در کابل این حمله را نکوهش کرده و در خبرنامه این سفارت آمده که این گونه حمله ها برای دامن زدن تنش‌های فرقه‌ای در افغانستان صورت می‌گیرد. در یک اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما به نقل از تادا میچی یاماموتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل برای افغانستان گفته شده که حمله بر نمازگزاران به هیچ صورت قابل توجیه نیست. وزارت‌های خارجه ایران و ترکیه نیز با پخش اعلامیه‌ها این حمله را نکوهش کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شاهد تحرکات برای گسترش نفوذ ایران در بخش‌های از افغانستان هستند. ریکس تیلرسون دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در این مورد سخن گفت. ایران به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد. آنان در تلاش‌هایشان برای اعمال نفوذشان در سراسر شرق میانه مصممند. ما همچنان آنان را در ساحات از افغانستان می‌بینیم. این در حالی است که والی فرا گفته که مشاوران سپاه قدس ایران با طالبان در ولسوالی‌های پشتکو و گلستان مشوره و گفتگو کردند. پیش از این هم ادعاها در مورد آنچه حمایت ایران از گروه طالبان خوانده شده صورت گرفته، اما مقام‌های افغان این ادعاها را به گونه رسمی تایید نکردند. تا حالا مقام‌های ایران در مورد سخنان تیلرسون تبصره نکردند. ایران هنگام شکایت به یک کمیسیون سازمان ملل متحد امریکا را متهم کرده که با وضع تحریم‌های تازه بر این کشور از موافقتنامه هسته‌ای تخطی می‌کند. خبرگزاری‌های ایران دیروز در این مورد گزارش دادند. ایران به خاطر آزمایش راکت بالستیک و نقض حقوق بشر با تحریم مواجه است. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران دیروز گفت که تحریم‌های تازه تخطی از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 است. مقام‌های مصر 6 محصل قزاقستانی را اخراج کردند. این محصلین از سوی حکومت مصر بازداشت شده بودند. انور ژیناکوف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که تمامی این 6 محصل برای بازگشت به قزاقستان به میدان هوایی بین المللی قاهره منتقل شدند و افزود هنوز روشن نیست که چرا مقام‌های مصر این 6 مرد را بازداشت کرده بودند. و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از مقاومت رهبران مونتنگرو در برابر فشار روسیه ستایش کرده است. آقای پنس در آخرین مرحله از سفرش به اروپای شرقی در این مورد سخن گفته است. هدف سفر پنس تأکید مجدد روی حمایت آمریکا از متحدانش در این منطقه است. آقای پنس پس از دیدارش از گرجستان به مونتنگرو رسید و در آنجا اشغال قلمرو این کشور قفقاز توسط روسیه را مورد انتقاد قرار داد. مونتنگرو روسیه را به سازماندهی تلاش کودتای سال گذشته برای جلوگیری از برقرار شدن روابط نزدیکتر این کشور با غرب متهم کرده، اما روسیه این اتهام را بی اساس خوانده است. پایان خبرها.
پنج و پنج دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شمار تلفات حمله شب گذشته بر مسجد جوادیه هرات به 33 کشته و 61 زخمی رسید. تظاهرات اعتراضی بر این حمله در شهر هرات جریان دارد. مأموریت حمایت قاطع ناتو میگوید تلاش‌ها بر این است تا بهترین اردو برای افغانستان به سطح منطقه ایجاد شود.
We believe that our training, our TA.
با باور ما، ماموریت حمایت قاطع بهترین قوا را به سطح منطقه در افغانستان ایجاد خواهد کرد. هرچند قوای خاص افغان اکنون هم بهترین قوا به سطح منطقه است.
در حالی که درگیری بین نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی آقچه به ششمین روز خود داخل شد، مردمان ملکی سراسیمه شده خانه هایشان را ترک می کنند.
منطقه ما مردم جنگ است، در بدری است، پریشانی است، کوچا است، این بعد بر آمدیم چی کنیم دیگه دوجا؟
باشندگان چندین ولسوالی بغلان با کوشش های جدی خود توانستند امراض مانند ملاریا و لشمانیا را نابود و بیماری های سل، اسهالات و سوی تغذیه را کاهش دهند.
از لحاظ مرگ و میر مادران یا از لحاظ مرگ و میر اطفال تقریبا اگر بگیم 180 کاهش پیدا کرده.
قرار بود یک برنامه هنری و ورزشی دیروز در سمنگان برگزار شود، ولی با مخالفت علمای دینی روبرو شد. مطالب دیگری هم داریم. انکشافات روابط آمریکا و روسیه را نیز دنبال میکنیم و اینکه یک مرکز تحقیقاتی خطر تغییر اقلیم و گروه دولت اسلامی در جهان را یکسان میداند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. مسئولان پلیس در هرات میگویند شمار تلفات حمله انتحاری روز گذشته در مسجد جوادیه در مرکز شهر به 33 کشته و 61 زخمی رسید. برخی از اعضای شورای ولایتی دلیل این گونه حوادث را غفلت و سهل‌انگاری نیروهای امنیتی میدانند. همچنین گزارش می شود که در شهر هرات تظاهرات اعتراضی در جریان است. همکارم شاپور صابر را از هرات با خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب، صدای ما میشنوین؟
بله، صدا شما دارم.
آخرین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
دقایق قبل هزاران تن از باشندگان ولایت هرات به شمول زنان در چوک بکرآباد، جایی که مسجد جوادیه در فاصله تقریبا 100 متری این منطقه موقعیت داره، دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. این افراد با شعارهای گوناگون به این راهپیمایی ادامه دادند و از دولت و نیروهای امنیتی خواهان انتقام از مهاجمین و گروههای تروریستی شدند که شب گذشته 33 تن از نمازگزاران در مسجد جوادیه به هلاکت رساندند و بیش از 60 تن را زخمی ساختند. این افراد همچنان از مردم خواستند که باید انسجام داشته باشند تا این انسجام سبب عذیب بشه که گروه های افراطی و یا گروه های تروریستی نتوانند دست به چنین حملاتی در نقاط مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات بزنند. این تظاهرات زمانی صورت میگیره که تا کنون خانواده های قربانیان اجساد افرادی که شب گذشته جان دادن در مسجد جوادیه اینا رو دفن نکردند و میخوام در ختم تظاهرات اجساد به زیارت میر عبدالواحد شهید انتقال بدن و در اوجا دفن بکنن. و همچنان برخی از اعضای شورای ولایتی هم طوری که پیشتر شما اشاره کردین دلیل اصلی این گونه رویدادها ضعف مدیریتی در دستگاه حکومتی به ویژه نیروهای امنیتی خوانده و گفته که اگر این وضعیت به این منوال پیش بره احتمال بر این میره که در آینده حملات فجیع‌تر از این در نقاط مختلف افغانستان از جمله بله. ولایت تهران داشته باشه.
بله صابر صاحب، آیا هویت مهاجمان شناخته شده یا نه و آیا کسی یا گروهی کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته یا نه؟ بفرمایید.
چیزی که تا کنون مبهم باقی مانده هم نزد رسانه های در ولایت هرات و هم مردم که انتظار اینا داشتن بس سر ابهام در هویت مهاجمین است، به خاطری که شما به جریان هستیم که یک تیم 10 نفری از ادارات مختلف دولتی از کابل اسیر شمور به هرات اعزام شده و مسئولان مربوط در ولایت هرات سرگرم گفتگو به خاطر بررسی حادثه شب گذشته با این هیئت هستند. به اساس تا کنون هیئت کدام جزئیات پیرامون افشا شدن هویت مهاجمین نداده و قرار شده که در ختم این گفتگوها این موضوع مشخص بزنن تا رسانه ها به دید مردم بگذارند.
بسیار زیاد تشکر از شما شنوندگان عزیز. شاپور صابر از هرات گزارش میداد. مسئولان پلیس در هرات میگویند شمار تلفات حمله انتحاری روز گذشته در مسجد جوادیه در مرکز شهر به 33 کشته و 60 زخمی رسیده است. همچنین یک هیئت عالی رتبه از کابل به هرات رفته تا به بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده تسلیت بگویند. دولت افغانستان این حمله را نکوهش کرده و کار گروه‌های تروریستی تکفیری دانسته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید تلاش‌ها بر این است تا بهترین اردو برای افغانستان به سطح منطقه ایجاد شود. دگروال ویلیام سالووین، سخنگوی حمایت قاطع، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای خاص افغان در منطقه یک نیروی قوی است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید با تعهدات آمریکا و ناتو بعد از 4 سال افغانستان یک قوای نظامی نیرومند خواهد داشت. فرشتن ادا جزئیات بیشتری دارد.
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید برای نیروهای امنیتی افغان 150 هلیکوپتر بلک هاک و برخی وسایل جنگی دیگر میدهد که 4 هلیکوپتر آن در اوایل ماه اکتبر سال جاری به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود. کاپیتان ویلیام سلووین، سخنگوی این ماموریت، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تلاش های حمایت قاطع ناتو بر این است تا بهترین اردو را برای افغانستان به سطح منطقه ایجاد نماید.
We believe that our training, our TA.
به باور ما ماموریت حمایت قاطع بهترین قوا را به سطح منطقه در افغانستان ایجاد خواهد کرد. هرچند قوای خاص افغان اکنون هم بهترین قوا به سطح منطقه است. قوای هوایی افغانستان توانمند است و با تداوم ماموریت ما تا 2020 و بعد از آن با تعهد که با این کشور داریم، قوای دفاعی و امنیتی افغان کاملا به حفاظت از کشور، مردم و حمایت از قوانین قادر خواهند شد.
هفته گذشته رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت هلمند گفته است که به خاطر تقویت نیروهای هوایی کشور 680 میلیون دلار اختصاص داده شده است. حدود 3 هفته قبل جنرال فلیپ استیوارت، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان، به آژانس خبری رویترز گفته است آنان در نظر دارند تا در جریان 4 سال آینده برزش 7 میلیارد دلار علاوه بر آموزش نیروهای هوایی افغان و تجهیز و خریداری طیاره‌های جدید مصرف نمایند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید کار بالای ساختن نیروهای هوایی افغان از سال 2014 میلادی بدین سو آغاز گردیده که حالا این روند سریع‌تر گردیده است و به شمول رادار کار روی بخش‌های دیگری که نیروهای هوایی افغان با آن نیاز دارند ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در 4 سال آینده افغانستان یک قوای هوایی نیرومند خواهد داشت.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونه
کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده امریکا با ما تعهد کرده است که مطابق تقسیم اوقات در پلان 4 سالهشان که ما آن را تهیه کردیم قوای هوایی افغانستان به پای استفاده خواهد شد که این مسئله آرزوی مردم افغانستان است. در آینده ما یک نیروی قوی خواهیم داشت.
آقای وزیری میگوید ناتو و ایالات متحده امریکا با آنها تعهد کرده است که در بخش نیروهای هوایی بخصوص به خاطر ترمیم هلیکوپترها در افغانستان یک ورکشاپ نیز ایجاد میکنند. وی میگوید کماندو که یک نیروی بسیار قوی است در پلان 4 ساله از فرقه به قلوردو مبدل میگردد و از سوی ناتو با وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز میشود. دولت وزیری همچنان تاکید میکند که تشکیلات پلیس سرحدی و نظم عامه نیز به وزارت دفاع سپرده میشود که با آنان تعداد سربازان اردوی ملی از این هم بیشتر میگردد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در حالی که درگیری بین نیروهای افغان و شورشیان مسلح در ولسوالی آقچه به ششمین روز خود داخل شد، مردمان ملکی سراسیمه شده خانه هایشان را ترک می کنند. صدها خانواده از منازل خود آواره شدند. این بیجا شدگان که صرف خودشان را از ساحه جنگ کشیدند، تمام اموال و داراییشان را رها کرده و در شهرها و قریجات ولسوالی های همجوار متواری شدند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
طی چند روز اخیر بر اثر درگیری‌های شدید بین نیروهای افغان و طالبان مسلح، صدها خانواده از قریه‌های کلتشاخ، لغمانی، چکش و سالتق ولسوالی آقچه از خانه‌هایشان بیجا شدند. این بیجا شده ها همکنون در خانه های اقارب و در شهر آقچه جا به جا شده و تعدادی هم به شهرهای شبرغان و مزار شریف آواره شدند. سیف الله باشنده قریه کلتشاخ ولسوالی آقچه که تنها خانواده خود را از قریه بیرون کشیده است میگوید تمام مال اموال خانش را انداخته به شهر آقچه فرار کرده است. وای میگوید
منطقه ما مردم جنگ است، در بدری است، پریشانی است، کوچه کوچه است، این بعد بر آمدیم چی کنیم دیگه دوشه؟ مردم آقچه کو در بدر شد، حق بسر شد، چی کنه علی؟ آو خورده نیست، هیچی نیست، در بدری است، پیسه داره کو میره هرسن شهره کش کده، این غریب غریب ده کجا برا چی کنه؟ دولت ده ما مردم کمک کنه، یک رای حالش پیدا کنه، پس جای خود بریم ما مردم.
با گفته این بیجا شده ها تاکنون به مشکل آنان کوچکترین توجه هم نشده است. اما رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان و رادیو آزادی گفت که حکومت محلی به مشکل بیجا شده ها رسیدگی کرده و تلاش ها برای سروی بیجا شده ها نیز جریان دارد. از آقای ترکستانی در مورد این که مردم از احتمال سقوط ولسوالی آقچه سخت نگرانی دارند و از 6 روز به این طرف طالبان مسلح یک پوسته امنیتی و یک تانک حاموی نیروهای امنیتی را به غنیمت گرفته، پیشرویشان را به استقامت مرکز ولسوالی آقچه شدت بخشیدند، پرسیده شد. آقای ترکستانی با جواب این پرسش گفت
ما با شما اطلاع میدیم که در هیچ وجه هیچ توانایی را دشمن ندارد. نیروهای امنیتی ما توانایی کافی خیلی بلد پیدا کردن که آنیم روز از تمام نقاط ولسوالی آقچه دفاع بکنند.
اما ساکنان محل میگویند نیروهای محلی توانایی مهار کردن طالبان را ندارند و طالبان لحظه به لحظه و آهسته آهسته در حال پیشروی به مرکز ولسوالی آقچه را دارند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هیئت اداری مشران و جرگه می گوید هر حزب و جریان سیاسی که می خواهد در تأمین امنیت نقش داشته باشد باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت کند. این در حال است که روز گذشته رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت اگر به این حزب فرصت داده شود می تواند در مدت کم امنیت شمال کشور را تأمین کند. برخی از آگاهان سیاسی و نظامی می گویند که با موجودیت نیروهای امنیتی افغان نیاز نیست که هیچ یکی از احزاب سیاسی برای تأمین امنیت اقدام کند. آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
معاون دوم مشران جرگه می گوید که احزاب سیاسی می توانند در تامین امنیت نقش داشته باشند، اما مشروط بر این که از تاثیرات و نفوذشان طی یک پلان منظم استفاده گردد. محمد آصف صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت در موجودیت نیروهای امنیتی افغان به هیچ جریان سیاسی نیاز نیست که به هدف تامین امنیت ملیشه سازی کند.
هر آن کسی که واقعا می خواهد از نظام و ملت افغانستان حمایت کند، یگان رای آن این است که در چوکات قانون اساسی با حکومت همکار باشد، نه اینکه هر یک ما برای خود ملیشه بسازیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز گذشته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی طی نشستی گفته است که اگر مسئولیت امنیت شمال به این حزب سپرده شود، می تواند جنگ در این زون را در مدت 6 ماه مهار سازد. وی همچنان گفته است که پس از توافق صلح با حکومت افغانستان، به خاطر در وضعیت تغییر قابل ملاحظه‌ای به وجود نیامده، چون به گفته وی حکومت هنوز هم روی استراتژی جنگ تاکید دارد. هرچند آقای حکمتیار در مورد اینکه چطور میتواند در شمال افغانستان امنیت را تامین کند جزئیات نداده است، اما پس از برگشت وی به کابل این نخستین بار است که از آمادگی‌های حزب اسلامی در زمینه امنیت حرف میزند. حزب اسلامی در حال این اظهارات را مطرح می کند که طالبان مسلح در این اواخر به حملاتشان در برخی ولایات شمالی افغانستان شدت بخشیده اند. برخی از آگاهان نظامی نیز می گویند که تمامی احزاب و جریان های سیاسی باید با حمایت از نیروهای امنیتی افغان نقششان را در تامین امنیت ایفا کنند. میاگل خالد یکی از آنان می گوید
یک نیت نیک را نشان داد که من می توانم امنیت را تامین کنم، اما فکر می کنم نتیجه نخواهد داد. اگر به حزب اسلامی سهم زیاد داده شود که بیا برادر در شمال امنیت را تامین کن، بالای حزب جمعیت و حامیان این حزب بد تاثیر خواهد کرد. اینها با حمایت از نیروهای امنیتی افغان باید در تامین امنیت همکاری کنند.
آقای خالد در تامین امنیت روی همکاری جریان های سیاسی با حکومت تاکید نموده، می گوید که هیچ جریان سیاسی به تنهایی نمی تواند وضعیت بد امنیتی را مهار سازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اهالی چندین ولسوالی در ولایت بغلان با کوشش‌های جدی خود توانستند امراض مانند مالاریا و لشمانیا را نابود و بیماری‌های سل، اسهالات و سوی تغذیه را کاهش دهند. خبرنگار ما در ولایت بغلان که با شماری از این مردم صحبت کرده است می‌گوید مردم خواهان گسترش این برنامه در تمامی ولایت بغلان هستند. تفصیلات این را که چگونه از این بیماری ها جلوگیری به میان آمده است در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان می‌شنویم.
این مردم که وقایع را بهتر و ارزانتر از تداوی شناسایی کرده اند می‌گویند با عملی کردن برخی از برنامه های مانند حفره های آب و خودداری، استفاده از آبهای آلوده، استفاده از پشخانه ها و آوردن نل های آبی سیهی خانه به خانه و ایجاد مبرز ها بیماری های معمول در محیطشان را خیلی ها کاهش دادند.
در ولسوالی طاله و برفق از زمانی که همه پروگرام ها آغاز شده، از لحاظ مرگ و میر مادران یا از لحاظ مرگ و میر اطفال تقریبا اگر بگیم 180 کاهش پیدا کرده، هنوز هم کم گفته. پیش از این مرض توبرکلوز، اسهالات، استفراغ، هر نوع امراض در اطفال های ما پیدا می شد، اما به فضل خداوند بسیار مشکلات های ما واقعا چی شده.
این برنامه در 7 ولسوالی که مشکلات صحی بیشتری داشتن راه اندازی شده است، از جمله ولسوالی دوشی که مردم آن با رضایت از چنین برنامه می گویند.
پروگرام های هاپ سی در ترجاد ما خیلی ترقی و پیشرفت کرده، از لیازی امراض های گوناگونی که در ترجاد شیوع می نمود خیلی جلوگیری شده.
مردم ولسوالی دهنه غوری نیز که از اجرای این برنامه خیلی خرسندند می گویند.
رئیس نامدین، رئیس شورای قریه بیخ ولسوالی دهنه غوری، واقعا خیلی مؤثر واقع شده نسبت به 15 سال پیش یا 20 سال پیش که بگیم، خیلی مردم همین مسئله آگاهیشون خیلی بالا رفت.
و اما باشنده های ولسوالی پل حصار میگویند با آنکه در قیاس به سایر مناطق توجهی به آنها نشده، اما با جد و جهدی که صورت گرفته تغییرات مهمی در وضعیت صحیحشان به وجود آمده است.
برای ما اینجا پروگرام ها تره شد که بسی یک قسم هست، مثلا اگر چای سی پیدا نمیشه باید جوش داده شود، چا باشه چای که مثلا عمیق باشه از او آب سی بخوری برای صحت مفید است. چیزا را اینجا ما یاد گرفتیم و همچنین مریضو برای تقریبا 20% یا 25-30% کم شده و مردم ها صحتشان خوب است.
برنامه تقویت صحت که از طرف مؤسسه کریم آقاخان در بغلان آغاز و عملی شده است شامل چه چیزهایی می باشد؟ امیر محمد یکی از کارمندان اجتماعی این مؤسسه می گوید
100 قریه زیر پوشش 7 ولسوالی هست. تشخیص کردیم قریه‌جاتی را که نیاز دارند در بخش صحت ما با یا کار
بسازیم.
این پروگرام مدت 2 سال شروع شده، 1 سال دیگه هم ادامه داره. هدف ما ارتقای صحت و کاهش امراض است و ما برای از اینا ورکشاپ ها ظرفیت سازی را پیش میبریم.
و ایمی افزاد آنها در پهلوی آگهی دهی به مردم پروژه های ممد صحت مانند ایجاد تشناب های سربسته، شبکه های آبرسانی، حفر چاهای آب و توزیع پشخانه ها را نیز تطبیق و اجرا کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج دنبال کرده می توانید. یک برنامه هنری و ورزشی که قرار بود دیروز در سمنگان اجرا شود و چندین روز ادامه یابد، بنابر اعتراض علمای دین لغو شد. علمای دینی گفتند که برای جلوگیری از فتنه انگیزی و فحشا با این برنامه مخالفت کردند. همکارم مصطفی صدیقی با دکتر سمیع حامد از سازمان دهندگان این برنامه گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که دلیل اصلی لغو شدن جشنواره چی بود؟
دلیل لغو جشنواره مخالفت برخی از ملاهای افرادگرای سمنگان در برابر موسیقی در کل، به سبب از اینکه ما چندین کنسرت داشتیم و مسابقه تیم ملی دختران بایسکل ران علت اصلی.
به باور شما چرا باید روحانیون محافظه‌کار با برگزاری جشنواره علمی فرهنگی مشکل داشته باشند جناب حامد؟
دلیل او مخالفت با موسیقی، مخالفت با حضور زنان و مخالفت با مسابقه تیم ملی دختران بایسکلران.
جناب حامد، رئیس امور زنان سمنگان به رادیو آزادی گفته که او خارج از این ولایت بوده و این که با او مشوره و هماهنگی نشده در مورد برگزاری جشنواره علمی فرهنگی سمنگان.
اول خدمت شما عرض کنم که ماها میشه که در این زمینه جشنواره کار میشه. ولایت سمنگان بسیار هماهنگ بودن، بهترین برنامه امنیتی گرفته بودن، والی صاحب خودش بسیار زیاد همکاری کرد و تیمشان یک گروه هماهنگی ساخته بودن و نیاز نبود که بیرون از ولایت با امروی کسای دیگه هم صحبت میشد، به سبب از اینکه ما کار ما در هماهنگی با جامعه مدنی بود. اما انگیزه تحریک ملاها ای بود که بارو خدیجه حسنی این رئیس شورای زنان سمنگان است. یکی از برنامه ها در پارک زنان سمنگان بود که در اونجا مسئولش بانو شکیله حارس است که او مربوط جامعه مدنی میشه. بعد این خانم امره از او مخالفت داشته، ملاها را تحریک کرده. یک مسئله شخصی است.
لطف کنین در مورد هدف اصلی راه اندازی جشنواره علمی فرهنگی سمنگان بیشتر بگوین.
هدف از این برنامه رشد استعدادها، کشف استعدادها و همکاری با ستاره های اون منطقه است. در زمینه های مختلف، از زمینه ورزش گرفته تا زمینه آموزش.
قرار بود چه برنامه های اجرا شود در جشنواره سمنگان؟
در جشنواره سمنگان البته قبلا برخی از برنامه‌هاش آغاز شده بود و تکمیل هم شده بود که از جمله ما کارگاه های نقاشی ابسترکت داشتیم به همراهی نقاشان نامور سمنگان و ما یک کارگاه نقاشی انتظایی داشتیم برای خانم ها، برای کودک ها برنامه داشتیم. اما جشنواره وقتی که آغاز می شد کنسرت سیتا قاسمی بود ویژه بانوان، کنسرت استاد وحید قاسمی، شریف سایل و پنجشنبه مفتون بود و کنسرت محلی که از زیای سمنگانی که از آوازخانه شهره سمنگان هست. بعد آزمون خلاق کیمیا و فیزیک بود در همراهی با معارف. مسابقه بایسکل رانی بانوان بود از تیم ملی بانوان و در کنارش بانوان در سمنگان هم تشریف میکردن. مسابقه اسب رانی بود و برنامه استند اپ کمدی بود. یک بخش برنامه یک کمدین مشهور کودکان در افغانستان از برنامه غلام سخیلالا قرار بود در کوچه های سمنگان برای کودکان برنامه اجرا کنه. برنامه شب شعر بود که از شاعران بغلان و بلخ هم در اونجا قرار بود که سهم بگیرند.
سمیع حامد یکی از سازمان دهندگان برنامه هنری و ورزشی که قرار بود دیروز در سمنگان اجرا شود و لغو شد درباره این برنامه معلومات داد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن انکشافات روابط آمریکا و روسیه را دنبال می‌کنیم و اینکه یک مرکز تحقیقاتی خطر تغییر اقلیم و گروه دولت اسلامی یا داعش در جهان را یکسان می‌داند. البته پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را هم داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز بالای یک کاروان موترهای این مأموریت در کندهار به افراد تلفات وارد شده، اما در خبرنامه این مأموریت به طور مشخص گفته نشده که آیا به سربازان ناتو در این رویداد تلفات رسیده یا نه. تعداد کشته شدگان حمله دیشب بر نمازگزاران در شهر هرات به 33 تن افزایش یافت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که شاهد تحرکات برای گسترش نفوذ ایران در بخش‌های از افغانستان هستند. معاون رئیس جمهور آمریکا به رهبران کشورهای غرب حوزه بالکان گفته که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا روسیه به خاطر اعمالش پاسخگو باشد. مایک پنس امروز در مونتنگرو گفت که روسیه به تلاش خود جهت ترسیم دوباره مرزهای بین المللی با استفاده از زور ادامه می دهد. و ایران هنگام شکایت به کمیسیون سازمان ملل متحد آمریکا را متهم کرده که با وضع تحریم‌های تازه بر این کشور از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 تخطی می‌کند.
دوستان عزیز قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم مرضیه احمدزی.
قرار است تیم الف کرکت افغانستان فردا بازی اخیرش را با تیم الف آفریقای جنوبی انجام دهد. پیش از این تیم الف هند دو بار با تیم الف آفریقای جنوبی، یک بار تیم الف افغانستان را شکست داده است. عزیز غربال مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که در مسابقات سه جانبی آفریقای جنوبی روز گذشته با سم تیم الف کرکت افغانستان را تیم الف هند شکست داد. وی میگوید که قرعه بازی را تیم افغانستان برد و به تیم الف کرکت هند دعوت بیتینگ را داد که تیم حلف هند در 50 آور با از دست دادن 5 بازیکنش برای تیم حلف ملی کشور ما 320 دوش هدف تعیین کرد. تیم حلف کرکت ملی این هدف را پوره کردن نتوانست و در مجموع 115 دوش را انجام داد و بازی را باخت. مسابقات سه جانبه میان تیم های الف آفریقای جنوبی، هند و افغانستان یک هفته پیش آغاز گردیده بود و 5 روز دیگر هم دوام می کند. قرار است هفته آینده مسابقات جام قهرمانی بایسکل رانی آقایان در کابل آغاز شود. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که این مسابقات به شمول کابل میان 21 ورزشکاران از ولایات برگزار می‌گردد. وی میگوید که این مسابقات در دو مرحله از کابل الی چاریکار و از چاریکار الی سفیدشهر پنشیر برگزار می‌گردد. آقای صادقی میگوید که برای این مسابقات روی جاده 210 کیلومتر فاصله تعیین شده و هدف از برگزاری این مسابقات معرفی چهره های برتر به تیم بایسکل رانی آقایان میباشد. در مسابقات دوستانه فوتبال 2017 اتلتیکو مادرید ناپولی را شکست داد. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید تیم فوتبال ناپولی را 2-1 شکست داد و بازی را به نفع خودش تمام کرد. همچنان در ادامه این مسابقات روز گذشته تیم فوتبال لیورپول تیم فوتبال بایرن مونیخ را 3-0 شکست داد. پایان خبرهای ورزشی.
از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و تغییرات اقلیمی در تعداد زیاد کشورها به حیث 2 تهدید یاد شده که جهان به آن مواجه است. نهاد تحقیقاتی پیو در یک سروی تازه در 38 کشور جهان تهدیدهای را بررسی کرده که مردم به آن روبرو می باشند. آرش همایون با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
در یک سروی تازه نهاد تحقیقاتی پیو که در 38 کشور جهان صورت گرفته است، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و تغییرات اقلیمی جهان به حیث 2 تهدید بزرگ یاد شده است که امنیت و مسئولیت مردم با آن مواجهند. با آن که در این سروی نهاد تحقیقاتی پیو 8 تهدید بزرگ که جهان با آن مواجهند بررسی شده، ولی در کشورهایی که سروی در آن صورت گرفته است، جنگجویان گروه دولت اسلامی و تغییرات اقلیمی 2 تهدید اساسی خوانده شدند. در 18 کشور تهدیدات ناشی از جنگجویان گروه دولت اسلامی زیاد خوانده شده که بیشترین تهدید آن متوجه کشورهای اروپایی است. شرق میانه، کشورهای آسیایی و ایالات متحده آمریکا به ترتیب از این تهدید هراس دارند. در برخی کشورهای اروپایی که در سالیان اخیر هدف عملیات داعش قرار گرفتند، تهدید ناشی از جنگجویان گروه دولت اسلامی 74% خوانده شده است. در کشورهای اروپایی از سال 2015 میلادی تا اکنون در نتیجه حملات بمی و انتحاری جنگجویان گروه دولت اسلامی 320 تن کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. داعش در کشورهای بزرگترین تهدید خوانده شده است که این گروه حملات چریکی را در آن انجام می‌دهند. سوریه، عراق، لبنان، اردن و ترکیه در زمره این کشورها محسوب می‌شوند. گرچه در سروی نهاد تحقیقاتی پیو به افغانستان به طور مشخص اشاره نشده است، ولی داعش مسئولیت حملات متعدد را در این کشور به عهده گرفته است که حملات مرگبار بالای شفاخانه سردار محمد داود خان و حمله بالای راهپیمایی جنبش روشنایی نمونه ای از آن است. دومین بزرگترین تهدیدی که جهان با آن مواجه است تغییرات اقلیمی خوانده شده است، با آن که در ابتکار فرانسه در زمینه جلوگیری از گرم شدن اقلیم جهان کشورهای زیاد سهیمند، ولی در 13 کشور آمریکای لاتین و آفریقا تغییرات اقلیمی بزرگترین تهدید خوانده شده است. در این سروی نهاد تحقیقاتی پیو، حملات سایبری 3 تهدید برای جهان و بحران پناهجویان در برخی کشورها هراس‌انگیز خوانده شده است. در این سروی به ضعف اقتصادی و بالاخره نفوذ آمریکا، روسیه و چین نیز به مثابه یک تهدید اشاره شده است. گرچه در اکثر کشورهای جهان برای از بین بردن تهدیدهایی که در سروی نهاد تحقیقاتی پیو به آن اشاره شده است تلاش می شود، ولی این تهدیدها هنوز هم میلیون ها انسان را در جهان با ترس و هراس مواجه ساخته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تنش‌های قابل ملاحظه در روابط کشورش با روسیه وجود دارد، اما واشنگتن با مسکو و سایر کشورها کار می‌کند تا زمینه دنبال کردن گفتگوهای صلح سوریه مهیا شود. رکس تلرسن که قرار است تا چند روز دیگر با سرگی لاوروف همتای روسی خود در مانیلا پایتخت فیلیپین ملاقات کند، همچنین گفته است که تصویب لایحه تحریم‌های جدید از سوی کنگره کشورش علیه روسیه در بهبودی روابط میان واشنگتن و مسکو می‌تواند مشکل ایجاد کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه گفت تا چند روز دیگر با همتای روسی خود دیدار می کند. بانک آقای تیلرسن از اقدامات مشخص نام نبرد، اما گفت که آمریکا و روسیه در برخی موارد اهداف مشترک در سوریه دارند. آقای تیلرسن همچنان گفت که تنش‌های قابل ملاحظه در روابط با مسکو ادامه دارد، اما واشنگتن با روسیه و سایر کشورها کار می کند تا روند گفتگوهای صلح سوریه پیشرفت چشمگیر داشته باشد. روابط میان روسیه و آمریکا دو رقیب از زمان به تیرگی گرایید که اداره استخبارات آمریکا مسکو را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا متهم خواند و یک سلسله تحریم های جدید بالای مسکو وضع کرد. در عکس العمل به تحریم های جدید بالای مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت که امریکا باید شمار دیپلمات های خود در روسیه را کاهش دهد. رکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد تصویب لایحه تحریم های جدید بالای مسکو خرسند نیست. دونالد ترامپ از اعضای کنگره کشورش خواسته بود تا این لایحه را تصویب نکنند، اما این لایحه اکنون تصویب شده و منتظر امضای رئیس جمهور ترامپ است. اگر ترامپ این لایحه را توشیح نکند، اعضای کنگره آمریکا می تواند این فیصله رئیس جمهور ترامپ را ویتو کنند. ملاقات میان رکس تیلرسن و سرگی لاوروف بسیار مهم خوانده شده و قرار است در جریان سفر آقای تیلرسن به تاریخ‌های 5 و 6 ماه آگوست در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین برگزار شود.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ‌های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
و به این ترتیب دوستان عزیز، میرسیم به پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری. و در امتداد لحظه ها نخست پروگرام حقوق اساسی و بشری را میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق میراث صحبت می کنیم. مهمان این برنامه خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودسمن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اگروال خوش آمدید. اگر لطف کرده در باره حق میراث برای ما و شنوندا توضیح بتین خیلی خوش میشه.
حق میراث از جمله حقوق مالی افراد به شمار میروه و عبارت از حق است که از مال موروث، یعنی مال باقی مانده از میت بحث میکنه. در اینجا اگر ما به تعریف خود میراث بپردازیم که میراث یعنی چی، ما میگیم که میراث عبارت از اموال و حقوق به جا مانده از میت یا شخص متوفا میباشه که موروث یا وارثین شرعیش مستحق از این حق یا زمین مال باقی مانده میت میگردد. و خود میراث از خود ارکان، شرایط و اسباب خاص را دارد که طبق ازمو تقسیم میشود.
بله خانم اگروال، میشه بگوین که حق میراث دارای کدام ارکان است؟
در رابطه به ارکان میراث باید بگویم که میراث 3 رکن داره. یکی از ارکان اساسی میراث موجودیت وارث است. وارث شخص است که مستحق میراث میگردد که حصه خاصه طبق شریعت اسلامی برای زو تعیین گردیده است و قوانین نافذه کشور نیز از او حمایت میکنه. رکن دوم میراث مورث است، یعنی شخص متوفا. میراث فقط زمان تقسیم میگردد که مورث، یعنی یک شخص متوفا وجود داشته باشه. اگر شخص فوت نکرده باشه، تا زمان که شخص فوت نکنه هیچ کس از او ارث برده نمیتواند. رکن دوم میراث بنان موجودیت مورث یا شخص متوفا میباشه. و رکن سوم میراث خود موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت میباشد. یعنی ما فقط در صورت میتوانیم که میراث تقسیم کنیم که اول فرد، یک فرد متوفا وجود داشته باشه، یعنی شخص که فوت کرده. دوم از او فرد ورثه شرعی و قانونی وجود داشته باشه. و سوم هم این فرد از خود مال به جا گذاشته باشه. در صورت که فرد از خود مال نداشته باشه و یا هیچ نوع مال مادی یا معنوی نداشته باشه که او را به جا بگذاره برای کسایی که باقی مگذاره، بنان موضوع میراث به وجود آمده نمیتانه.
خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خانم اگروال، اگر در مورد شرایط میراث هم کمی توضیح بدین برای شنوندا بهتر است.
تشکر. شرایط میراث باید بگویم که همانطور گفتیم ارکان میراث 3 نوع است. میراث هم 3 شرط داره. شرط اول و اساسی میراث مرگ موروث است، یعنی موجودیت متوفا. دوم حیات وارث است، یعنی وارث باید حیات باشه، یعنی می فرد متوفا از خود وارثین شرعی و قانونی داشته باشه. و سوم عدم موجودیت موانع میراث است. از جمله شرایط اساسی میراث، میراث به کسانی داده میشه یا می موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت به افراد داده میشود که هیچ نوع موانعی در اخذ میراث نداشته باشند. گروهی از این موانع ما بعداً بحث خواهیم کرد که کدام نوع موانع اساسی وجود دارد جهت نگرفتن میراث.
درست. خانم اگروال، میشه بگوین که از باب حق میراث چی است؟ خوب از دهی باره هم از شما توضیح داشته باشیم.
تشکر. در رابطه با اسباب میراث باید بگویم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همون حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت این است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خویشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه. و همچنان از خواست که از این ناحیه، از ناحیه قرابت ارث میبرن به 3 نوع میباشن. اولش ذوی الفروض است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
خب تشکر خانم اگروال. در اخیر اگر مشخصاً بگوین که موضع‌گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به حق میراث زنان در افغانستان چیست؟ چون در افغانستان قسمی که دیده میشه اکثرا زنان از حق میراث محرومند.
آها تشکر. در رابطه به موضع‌گیری کمیسیون باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد قانونی و دولتی می باشه و همیشه از قوانین کشور حمایت کرده است. بنان در موضوع میراث هم باید بگویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان با احترام به قوانین حق را که قوانین افغانستان و شریعت اسلامی برای زنان و مردان تعیین نموده از او حمایت میکنه و خواستار عملی شدن این حق است. یعنی حق را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار از این است که حق را که شریعت اسلامی و قوانین افغانستان برای زن تعیین نموده برایش پرداخته شود و از او چشم پوشی نشود.
تشکر خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودزمن در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و نوبر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندیم زندگیتان با خوشی و پیروزی همراه باشد. در این برنامه در مورد کچکول حرف میزنیم. کچکول تنها این نیست که بخصوص در ادبیات پشتو و آهنگ ها به قسم یک سمبول به کار رفته، بلکه در جامعه افغانی سابقه بسیار دیرینه ای دارد. کچکول به معانی مختلف استعمال شده است. کچکول را گاهی اوقات فقیران بر گردن آویخته و بیشتر به قرا و قصبات خانه به خانه می روند و خیر می طلبند و عده هم کچکول را یک وسیله عرفانی می پندارند. این برنامه را به ارتباط تاریخ، ارزش و اینکه کچکول از چی ساخته می شود تهیه نمودیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، کچکول که خچکول و یا کشکول هم به آن گفتند، معنی گدا و مستمند را می دهد. به باور آگاهان کچکول در اصل ریشه هندی دارد، اما در ممالک دیگر نیز این آله استعمال می شود. کچکول بیضوی شکل و ابتدا از پوست تنه درختان ساخته می شد، ولی بیشتر حلبی بوده و ملنگ ها آن را روی شانه خود نقل می دهند تا از این طریق پول و یا غذای پیدا کنند. سر محقق محمد آصف گلزاد، عامر اینستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان میگوید کچکول از دو کلمه تشکیل شده است.
همین لفظ کچکول که در قاموس ها به نام کشکول یعنی بشین و خچکول هم آمده، یعنی به دو بخش تجزیه کردن، یکی کش کشیدن یا انتقال دادن و کول به معنای شانه، و از نگاه ساختمان یک آله است که ایره عمدتا از برنج و بعضی فلزات دیگه حتی از چوب هم می ساختن و ایره نقش و نگار می کردن. پس آنها بازی یک ذره یک شکلش عام شد و حتی کسای ددان دکان ها اینجا می رفتن یک مش نخوت یا کشمش یا یک دو دانه چهارمغزی چیزی را که از دکاندار طلب میکردن ایره در بینش منداختن. از این که ساختمان کچکول یا کشکول از این پوست درختانی بوده که از سرزمین هند زیادتر پیدا میشه، گویا خود کشکول هم یک پدیده وارداتی در وطن ما باشه و اصل و منبع وطنی نداره.
آقای گلزاد میافزاید کچکول در ادبیات و فولکلور راه خود را باز کرده و دو بیتی سرایان در برخی از دو بیتی ها کچکول را با بعضی از زمایم دیگر درویشی که قبا، عصا و چلتار می باشد استفاده نموده و به کار بردند.
البته کچکول تنها خود ازی در وجود شخص نمی بوده. در مثال کسایی که کچکول عمل می کردن یک چپن یا قبای بسیار کلان و دراز و اکثرا توتایی و پینهی می پوشیدن و یک اساچوب بسیار بزرگی هم می داشتن که را انتقال می دادن و از طرف دیگر یک چلتار هم در سر بسته می کردن، یعنی به عبارت ساده تر بگویم یک نوع رسم ملنگی بوده.
گفته می شود کچکول ارزش تصوفی هم دارد و آن این است که بسیاری از صوفیان نظر به باور و عقیده‌ای که در گذشته داشتند کچکول را به او مرید خود می دادند که دنیای مجازی را ترک می گفت. کچکول را به او مرید خود می دادند که دنیای مجازی را ترک می گفت و تنها و تنها هدفشان ذکر الله جل جلاله و خود را تسلیم به حقانیت الله جل جلاله بود. مانند بهلول دانا که وقتی در سر آتش استاده شد گفت: اگر خداوند جل جلاله از من بپرسد که بهلول چی؟ میگویم بهلول یک سوته و یک کچکول. اما اکنون موجودیت کچکول در جامعه کمرنگ شده و در جا جاهی به چشم میخورد. باز هم آقای گلزاد در مورد استعمال کچکول اضافه می نماید.
بعدها البته این مسئله زیادتر عام میشه، حتی برای کسایی که طفلایشون فوت میکردن اونا را برای طفلکای خرد هم امی خردایش می ساختن، البته به اندازه جسامتشون و می رفتن در دوکانا گدایی میکردن. البته این یک شکل یا یک رسم تودکر برای خود داشته که به خاطر بقای طفلشان باشه. این رسمش البته هم در سطح بالای کشور ما، یعنی در سطح عرفا و متصوفین و ملنگا و شیخ هایی که و مجاور هایی که در زیارت ها بوده پیش از این زیارت مطرح بوده، هم در بین طفلک ها و خانواده ها هم این راه خدا باز کرده بود. اما در شرایط موجود کچکول بسیار رنگش ضعیف شده، یعنی تا حدود رنگ باخته. امروز تمدن دیگه جایگاه عنعنات و ویژگی های سابقه گرفته، صرف ما در شرایط موجود کچکول یا خچکول و یا به عبارت دیگه کشکول ما میتونیم که صرف از طریق قاموس ها دریافت کنیم و یا در بعضی موزیم ها باشه و اگر احیانا پیش بعضی از اشخاص هم باشه، او در نقاطی که در روش مسئله روحانی زیاد مطرح است، یعنی امکان داره در خانقاه ها و بعضی جاهای دیگه ما کچکول دیده بتونیم، اما زیادتر دیگه امروز رنگ بازار برای خود نداره و رنگ باخته.
شازیه باشنده باغ زنانه کابل میگوید یکی از روزها با ملنگی که کچکول داشت روبرو شده است. وای از او در مورد کچکول ملنگیش پرسیده و چیزی را که در این باره از ملنگ شنیده چون این قصه میکند.
نماز مورد کچکول خو مزید چیزا را شنیدیم، مامای کچکول کس مجبوری یک ملنگ است که چیزی که یا میگیره، چیزی که میخواید، چیزی که مردم میتده و مندازه. زیاد پالبینم کچکول چی میکنه امرای خود میداشته باشه. خودم در پاکستان زندگی میکردم، باز یک کو بود دو چی بود مغاره بود دو جا رفتم، یک ملنگ کچکول داشت و ششته بود که استادم بودم. استادم هم متوجه مشد، گفتم بابا جان، گفت بله بچیم. ما گفتم این کچکول شما چی میکنین؟ گفت هی کچکول مانند خانه ما هستن، هر چیزی که باشه در بین از این اندازم امرایم نباشه دیگه، ما هیچ هستم. این ملنگ فال مرا دید و یکی از چیزها رو که گفت برام واقعا رسیدم.
رضوان الله لرمل باشنده ولایت پکتیا میگوید کچکول در فرهنگ عامه یک وسیله است که از آن به خاطر مادیات کار گرفته می شود، اما این وسیله ارزش معنوی را هم به میان آورده است.
کچکول و آله یا وسیله است که یک ملنگ در گردن خود میاره و پیش روی دروازه صدا میکشه. امرای کچکول از تزبای رنگارنگ هم استفاده میکنه که در گردن خود میپرته، در آن دروازه میاره صدا میکنه که خیرات بیارین. و این کچکول زیادتر در ادبیات هم استفاده شده، زیادتر وقت خودم که دیدیم یا هم خواندیم درباره کچکول بسیار چیز گفته شده و در ادبیات برازی یه تا اشاره شده که یا امو معشوق عشق خودم که خیرت در کچکول بیار یا هم پیش روی دروازه منتظر می باشه. این چیز است که کچکول او عالی است که تنها برای استفاده نمیشه که از یک کس پیسه بخوای. کچکول به این خاطر استفاده میشه که برای مشقی خود یک اظهار محبت بکنه.
یک تعداد از آگاهان به این نظرند که کچکول را برای اولین بار شخص به نام بونیر از خانواده میاجی بابا رواج نموده است. محمد عارف فقیرزاده باشنده شهر کابل میگوید در کودکی ملنگ های را دیده است که کچکول به گردن داشتند و به خصوص در مزارات و زیارتگاه ها، مگر حالا چنین افراد دیده نمی شود و کلمه کچکول تنها در ادبیات و فرهنگ عامیانه کاربرد دارد.
زمانی که ما کودک بودیم فقیر می آمد با یک سورته کلان و با یک کچکول و این فقیر ها می آمدن و طلب خیر می کردن. ما معمولا انتباه عموما در بین مردم می بود که آدم هایی که فقیر هستند و دلچسپی و بسیار توقع زیاد به مادیات دینوی، به مادیات و مسائل دینوی ندارن، اینا راه زهد اختیار کردن، این کچکول می گرفتن و می رفتن بدون از یک توقع زیاد از دنیا و از مادیات داشته باشن. یک دست پیش می کردن اگر کسی می داد می داد، اگر نمی داد با مون کچکولش می رفت. ولی حالا تا حدی که من می دانم و مشاهده کردیم، فکر کنیم کچکول از بین رفته، شاید در مناطق بسیار دوردست، مناطق قبایلی شاید گپا تا حدی باشه، اما در سطح شهرهای کلان و ولسوالی ها به استثنای موارد بسیار محدود وجود نداره.
خراب و خسته و زارت ببینم، چو اسپندی به بازارت ببینم، چو اسپندی به بازارت چی باشد؟ ملنگ شوی که کچکولت ببینم. امروز رواج کچکول بر علاوه شهرها در روستاها نیز محدود گردیده و اگر ملنگ به گدایی می رود آن هم بدون کچکول. این که چرا، محمد عارف فقیرزاده میگوید
دلیل از اینکه وجود نداره ای است که مردمان ذهنیت مردم نسبت به مسائل اینچنین تغییر کرده، او وقت وضعیت دیگه بود، شرایط اقتصادی هم خوبتر شده. به این لحاظ من فکر کنم که همین دلایل اصلی از بین رفتن این موضوع کچکول باشه. قابل نگرانی هم نیست، تقاضا بود یک وقت بود، حالی نیست، آست آست از بین رفتن.
شنونده های عزیز، با آرزوی حفظ و نگهداری رسوم و عنعنات کشور این برنامه را به پایان میبریم. آدرس پستی برنامه را یادآور میشویم: برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و کامگار باشید.
زمین آخر خورند آتش زنانی تو، در زمین آخر خورند آتش زنانی تو، در کمند آویز گردن ره زنانی تو، گرز نامت کی ندارن غم مخور اصلا، ما با تو ایم کابل ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز ما با تو صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را ویران خواهند هم بخور اصلا، ما با تو ایم هلمان